أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين. بحثمون پیرامون آسیب جدی بود که به پیکره عبودیت ما ممکن هست وارد بشه، که عبارت بود از بحث کبر. در مسیر بحثمون به اینجا رسیدیم که شرع مقدس برای درمان این کبر راه‌های علاجی رو بیان فرموده است. بعد از این که اظهار شد این نکته که خود نفس عبادات و اون چیزهایی که بر ما واجب شده اساساً برای این است که روح عبودیت رو در ما زنده بکنه، و طبیعتاً بزرگترین آسیب رو که کبر هست از وجود ما خارج بکنه، و نماز، خمس، زکات، روزه، اینها همشون ثمره‌ای رو دارن در این که کبر رو از وجود ما خارج میکنند، به یک سلسله آداب اجتماعی رسیدیم که مورد توصیه اهل بیت بود که اینها رو ما اگر انجام بدیم باعث میشه که کبر دور بر ما کمتر بیاد. عرض شد در روایات موضوعاتی رو بهش پرداخته شده، مثلا همین که انسان یک لباسی رو بپوشه که حالا نوع اونطوری نیست، معنای این نیست که انسان بره لباس کثیف بپوشه، لباس تکه پاره بپوشه، حالا یه گوشهش سوخته بوده، یه وصله‌ای خورده، این روزها که مدم هست که لباس نو که میخرن اصلا پاره پاره است، نه که حالا تشبه به کفار بخوایم پیدا بکنیم، یه امر طبیعی است، اتفاق میفته. یه گوشه کفشمون پاره شده، اینو دور نندازیم، این رو تعمیرش کنیم، استفاده بکنیم. عرض شد وقتی به بازار میریم چیزی رو خرید میکنیم، این رو واقعا خودمون به دست بگیریم، بیاریم داخل ماشین بگذاریم، میریم بنزین بزنیم، فرض بگیرید انسان خودش پیاده بشه بنزینش رو بزنه. گفتیم حالا موضوعات خاصی داره که در جای خودش حالا بحث خواهیم کرد. ما گاهی وقتا اصلا یک حالی داریم اگر یه جایی بخوایم بریم دعوتمون کرده باشن، من اینو دیدم متأسفانه در بعضی اینطوری هست، خودش تنهایی حاضر نیست یا بدون راننده حاضر نیست، حتما باید یه راننده‌ای باشه و دو سه نفر دیگه هم همراهش باشن تا در فلان جلسه ولو مثلا یه ختمی باشه شرکت بکنه. خب این چه لزومی داره که تو چنین حالی داشته باشی؟ این همون حالت کبر است. اگر احساس تکلیف میکنی در فلان مجلس بری شرکت بکنی، چرا اعوان و انصار همراه خودت میاری؟ بعضی وقتا انسان همین اندازه که میبینه دور بر شلوغ پلوغه یه حال کیفی بهش دست میده، انسان باید اون موقع حواسش باشه، میبینی این همه زحمت کشیدی، جاهای دیگه خودت رو کنترل کردی، اینجا که رسید یه دفعه خراب شد. گاهی وقتا میبینید همین توی یه جمعیتی هستید، شما جلو را میرید میبینه حالتون یه جوری شد، آدم زود اینو خرابش کنه بیاد وسط جمعیت بیسته، اینا خودش اصلاح میکنه این حال رو. و عرض شد که اون ذلت زنبیل رو انسان داشته باشه. مثلا گاهی وقتا مواد خوراکی و مایحتاج خودش رو که میخواد بره خرید بکنه، خودش برداره بذاره پشت ماشینش، یه ماشین نداره دست بگیره با اتوبوس منزل بره، مثلا همسایه ها ببینن ایشون خریدم میکنه، صف نونوایی هم میسته، نه اینکه همه کاراشو دیگران انجام میدن، معلوم نیست اصلا از کجا نون میگیره، حاضر نصف شبی بره فلانجا نونوایی شبان روزی نون بگیره که هیچ کس نبینه که تو صف ایستاد، هیچ وقت حاضر نیست که اگه دو سه نفر در یه مغازه آشی باشن میخواد یه آش برای صبحونش بگیره، حاضر نیست تو صف بیسته، حالا تو شیراز خودمون که مد هست و بعض شهرهای اینو ندارن، اگه بهش بگی برو مثلا یه کله پاچه بگی صابونه بخوری، میگه اگر تو میای همراه من پولشو میدم، ولی در مغازه نمیرم بخرم، تو پولو بگیر برو بخر وردار بیار با هم میخوری. ببینید این نکته ظریفی تو این هست، یعنی من حاضر نیستم برم اونجا بایستم. فلذا گاهی وقتا برای اینجور کارا خوبه که انسان سبقت بگیره. اینها یک ریاضت نفسانی صحیحی است بر علیه تکبری که در وجود انسان داره رشد میکنه. شما با یه عمل خیلی عادی تونستید این رو کنترلش کنید. اگر این رو انسان از دست بده، این موقعیت ها رو، خب طبیعتا شیاطین استفاده میکنن، میدمند به وجود انسان، و همون چیزی که باعث شد که شیطان رو از درگاه خدا براند همون رو در وجود انسان احیا میکنه. و این مطمئن باشید بزرگترین حربه هاست. اگر انسان در وجودش کبر ایجاد شد، اهل هیچ عبادتی نمیشه. عرض کردیم قبلا حکمت ریاض نمیگیره، یا حاضر نیست زیر بار بده، بر دل انسان قفل میخوره. وقتی که این طور شد، دیگه انسان کلن از مسیر هدایت خارج میشه. ولی این نکته رو دقت داشته باشیم. در احادیث ذکر شده مثلا رسول خدا وقتی که میدیدن یک کسی مثلا چیزی رو خریده برای خونه، فرض بگیر یه غذایی مثلا این چیزایی که گاهی مثال زدیم، دستش بود داشت میرفت میبرد خونه، حضرت خوشحال میشدن، بهش میگفتن مثلا بارک الله این کاری انجام میدی، چقدر کار خوبی داری انجام میدی، هم برای خانوادت کن نهو داری یه غذایی رو میبری، هم داری کبر رو از وجود خودت خارج میکنی با این عملی که داری انجام میدی. یا در روایت داره که یونس ابن یعقوب نقل کرده از حضرت امام صادق علیه السلام که روز امام صادق علیه السلام نگاه کرد یه نفری از اهل مدینه یک چیزی رو خریده بود، نگفتن چه چیزی بود، یه چیزی رو خریده بود برای به اصطلاح خانوادش و داشت حالا به دوش گرفته بود و داشت می برد خونه. وقتی که اون آقا هم یه وقتی روش افتاد تو روی امام صادق، خجالت کشید که حالا من اینا رو گرفتم دستم دارم میرم خونه و اینها، امام صادق علیه السلام فرمودن که اشترایی تهول ایالک محمل تهو الیهم، تو اینا رو برای زن و بچت خریدی داری میبری خونه، این که خجالت نداره، چرا خجالت بکشی که انه این نکته است. بعد حضرت نکته عجیبی رو فرمودن، فرمودن اما والله لولا اهل المدینه، قسم به خدا اگر این اهل مدینه نبودن، این دوربریای من نبودن، لأحببت ان اشتری لعیالی الشیعه ثم احملو الیهم، من دوست داشتم که منم برم همین رو مثلا همین چیزی که تو خریدی منم دوست داشتم برم بخرم خونم ببرم، ولی خب چه کار کنم، من امام شیعیانم و اینها هم اهل مدینه بسیاری مخالفین من هستن، بعد مسخره میکنن اهل تشیع رو. ببینید از همینجا ما میخوایم منصرف بشیم به یه بحث دیگری. پس معلوم میشه اینهایی که گفتیم تا الان این آداب اجتماعی رو انجام بدیم، به شرطیه که یه وقتی ضربه‌ای به بدنه دین به مؤمنین نزنی. حالا یه کسی لباس دین رو پوشیده، این حق نداره کاری رو انجام بده که سخیف باشه و به دین خودش لطمه بزنه، اصلا چنین حقی ما نداریم. اینو خوب دقت کنید. فلذا وقتی روایات رو نگاه میکنید در ابتدای کار به نظر میاد اینها با هم یه تعارضی دارن. در یه جا میگن برو این کارها رو انجام بده، حضرت رسول خدا اینجوری بود، حتی بر الاغ مثلا سوار میشدن، حضرت این برو بر میرفتن گاهی وقتا، درست شد؟ با عبید مینشستن غذا میخوردن. بعد از اون طرف حضرت امام صادق علیه السلام میفرمان لولا اهل المدینه، اگه نبودن اینها. نگاه کنید فضای اجتماع با هم دیگه فرق میکنه. در زمان حضرت رسول خدا همه بر مسلک رسول خدا بودن، در زمان امام صادق علیه السلام انشعاباتی صورت گرفته بود در دین. عده‌ای دنبال شافعی بودن، عده‌ای دنبال این، عده‌ای دنبال اون، افرادی بودن مدعی شده بودن و امام صادق علیه السلام گروه حق رو داشت هدایت میکرد. نمیشه گروه حق رو یه دفعه در چشم مردم ذلیل کرد، نمیشه رهبر حق بلند شه یک لباس مندرس اونطوری بپوشه. فلذا امام صادق علیه السلام لباسی میپوشید و لهو جبت و خزن، از بهترین لباس ها میپوشیدن که بیان ببینن امام شیعیان این است. ما هم نداریم مثلا عنوان ریاست یک جایی رو به عهده داشته باشیم که منسوب به تشیع و مؤمنین باشه، بعد بلنشیم بریم مثلا یک کشور خارجی یک جوری حرکت بکنیم، لباسی رو بپوشیم، یا بریم همین چیزهایی که گفتیم الان خوب هست تو خونه خودت انجام بدی، اونجا بلنشی انجام بدی، اصلا حرامه. تو خونه خودت ما بهت میگیم تکبر نکن، خودت بلنشو برو لیوان بردار بیار، چه بردار بیار بشین غذا بخور. ولی اگر یه وقتی تو رو دعوتت کردن امریکا عمدن برای که خفت بدن اهل ایران رو، هیچی غذا نیوردن جلوت بذارن، تو هم نخور، بلنشو بیا بیرون. نگو حالا اینجا دیگه بابا باید رسول خدا اقتدا کرد، ما اینجا خودمون میریم ور میداریم. تکبر چه معنی داره؟ این تکبر نیست، اینجا همون مرزهاییه که انسان نمیتونه بشناسه اونها رو، و اهل بیت اینها رو در امثله خودشون و در قواعد گفتن، اینجا تو داری به مرز عزت تجاوز میکنی، تو داری عزت مؤمنین رو از بین میبری. فلذا همون شرع مقدسی که میفرماید تکبر نکن، میگه عزتت رو نگه دار. همون شرع مقدسی که میگه در خلوت خودت، در شهر خودت، در اونجایی که لطمه به دین نمیخوره، تو برو توی صف قضا هم بیست و این نفست رو سرکوب کن، همین شرع مقدس میگه اگر بلند شدی رفتی یه جایی که تو نماینده دینت بودی و اونها خواستن تو رو خفیفت کنن و تو رو در صف قضا بگذارن، تو قضا نخور، برو بشین، با عزت بلند شو حرکت کن، تا بدونن ما گشنه یه لقمه نان اونها نیستیم. حالا به جای غذای اشرافی اونها نان و پنیرت رو بخور، ولی عزت دین رو و عزت خودت رو رعایت کن. ببینید حدیث رو، حالا در مقابل اون حدیثی که عرض کردم، ببینید با این نکته‌ای که عرض شد که وجه جمع روایات هست، این حدیث رو هم ببینید. یکی از اصحاب حضرت ابوالحسن علیه السلام میگه که من ماهی خریده بودم، گذاشته بودم روی دستم، داشتم میرفتم، حضرت یه دفعه من رو دیدن، حضرت فرمودن که این رو بندازش، تو ماهی گرفتی دستت، اینطوری داریم این ماهی بوگندوی، اینطوری که تو جامعه اون روز خوب خدمه می اومدن اینها رو می بردن، هر کسی چهار تا عبد داشت خرید کرده بود، اینها می اومدن می آوردن. بعد حضرت فرمودن انی لأکره للرجل السری ان یحمل الشیء الدنی بنفسه، من بعدم میاد که یک انسان شرافتمندی از بزرگان شیعه بیاد یک شیء سخیف زشتی رو در جامعه بگیره دستش حرکت بکنه. اینها دارن نگاه میکنن میگن این شیعیان امولن، اینجا جامعه ای هست که مخالفین درش هستن، تو حق نداری اینطور رفتار بکنی، عزت خودت، عزت مسلمین رو، عزت مؤمنین رو نگهداری کن. فلذا نگاه کنید این روایت با اون روایتی که قبلا گفتیم هیچ تناقضی نداره. شرایط تغییر میکنه، وقتی شرایط تغییر کرد حکم تغییر میکنه. فلذا در کلمات هست که مباحثی که مربوط به تکبره مباحث نسبی است. یک عملی میبینی در خانه تو تکبر است، در فلان جلسه تکبر نیست. فریاد کشیدن در اینجا تکبره، در اونجا تکبر نیست. نمیشه گفت هر فریاد کشیدنی تکبره، هر ناراحتی تکبره، نه اینطور نیست. خود قرآن این اخبار این احوال متعارض رو بیان کرده در یک آیه، اشداء علی الکفار رحماء بینهم. ببینید همون یه آدمه، تو همون یه آیه دو جوره، وقتی که طرفش این هست اشداء علی الکفار، وقتی که این هست رحما و بینهم، اینجا خودش رو عبد میداند برای خدا و خادم میداند برای اینها، اینجا دوباره خودش رو عبد میداند برای خدا ولی ابزار هلاکت اینها میداند، حاضر نیست زیر بارشون بره. فرض انسان نباید همه جا یه جور برخورد بکنه، با همه یه طور برخورد بکنیم، بگیم خب ما مؤمنیم، مؤمن باید اخلاقش خوب باشه. خب درسته، آیا مؤمن باید اخلاقش خوب باشه با همه باید یه جور برخورد بکنه؟ واقعا این هست؟ شما فهمتون از دین اینه؟ این امام صادق علیه السلام آخر صحبتشون یک قیدی را آوردن، گفتن لولا اهل المدینه، اگر نبودن این اهل مدینه در اینجا که اینها نگاه میکنن. خب بله، وقتی من که امام شما هستم چنین حرکتی رو انجام دادم، شما رو به مضحکه و مسخره میگیرن، من حق ندارم. لباس پوشیدن باید شؤونات حفظ بشه. من تا دیروز یه سمت دیگه ای داشتم، یه جور دیگه لباس میپوشیدم، امروز تو یه سمتی پیدا کردی منسوب به یک دستگاهی هستی، نماینده مردم هستی، نمیتونی یه لباسی که بعضی های دیگه میپوشن تا دیگران بردارن عکس تو رو بذارن توی اینترنت این بر اون بر مسخره بکنن تمام ملت ما رو، بگن اینا نگاه کنید اینم نماینده شون، اینم فلان شون. تو حق نداری اینطور لباس بپوشین، این تکبر نیست، این عزته. فلذا انسان باید مرزهای عزت رو از تکبر شناسایی بکنه. اون لباسی که تو توی خونه میپوشی یا برای زن بچت یا تا دیروز که مسئولیت نداشتی مناسب حال الان نیست، باید فرق بکنی، باید فرق بکنی. مرزهای عزت اینطوره. بله در زمان حضرت رسول خدا عرض شد، همه رسول خدا رو میشناختن، اگه رسول خدا هر لباسی میپوشید، هر مرکبی سوار میشد، عزتش در جای خودش بود، بلکه مؤمنین اسوه میگرفتن، الگو میگرفتن، متوجه میشدن چجوری باید زندگی کرد، نباید اهل تجملات بود. ولی وقتی که در یک جامعه زندگی بکنید که عده اینجوری هن، عده یه جور دیگه دارن برداشت میکنن، میخوان شما رو به مسخره بگیرن، موقع حق نداری تو. موقع هست که اگر در یک کشور دیگه نماینده جمهوری اسلامی باشی، اتو کشیدن بر لباست واجبه، رعایت شؤونات واجبه. انسان باید در حد اعلا در چشم اونها ظاهر بشه، عزت رو رعایت کنه. حق نداره اونطوری ظاهر بشه که باعث خفت مؤمنین بشه، خدای نکرده. این یه نکته. پس ببینید حتی در بعض تعابیرشون هم هست که الامور المذکوره فی الاحادیث لیست قانونا کلیا تکشف عن عدم وجود الکبر بل تختلف باختلاف الاشخاص والاعصار والموارد. اینجوری نیست که اگر گفتن آه انسان کفش وصله‌دار بپوشه، یعنی اگر تو نماینده جمهوری اسلامی بودی در کشور فلانجا، اونجا هم بری کفش وصله‌دار بپوشی، اصلا به اعتبار اشخاص تغییر میکنه، به اعتبار موارد تغییر میکنه. اینها در احکام دین ما دیده شده. دین ما مثل این نیست که یک قانونی بگن همه جا. قوانین اجتماعی ما رو نگاه بکنید، حتی بعض قوانین شرعی ما رعایت شؤونات شده. مثلا در بحث خمس نگاه بکنید، اگر یه کسی یه پولی داره که خمس داره بهش تعلق میگیره، میگن آه من ماشین ندارم میخوام برم ماشین بخرم، میگن در شأن خودت ماشین بخر، اگر شأن تو این ماشینی هست که مثلا 20 میلیونه رفتی ماشین 80 میلیونی 100 میلیونی خریدی، میگن اون مازادشو باید بیا خمس بدی، چون در شأن خودت نیست. شؤونات تا این حد جایگاه داره، انسان باید شؤونات خودش رو حفظ بکنه. حتی در احکام شرعی ببینید، درسته تو میتونی ماشین بخری، حرفی هم نیست، میخوای ماشین بخری برو بخری، میگه آه من اینقدر پول دارم الان میخوام برم خونه بخرم، خونه هم ندارم، چند روز دیگه هم سال خمسیمه. میگه خب برو خونه بخر. میگه آه شونات تو چجوریه که این خونت میخواد حالا تبدیل بشه به خونه بهتر یا میخوای خونه بگیری؟ اگه رفتی اضافه تر از شونات خودت خریدی برای این که از خمس فرار بکنی، مازادش رو تو مالک نمیشی، باید بری خمسشو بدی. تصرف در مال غیر داری میکنی. ببینید ما صاحب مسلک و مذهبی هستیم که این قدر ظرافت داره. فلزا گاهی وقتا که علمایمون راجع به بعض مسائل تذکر میدن، اینا به خاطر فهم دینیست، فهم دینیست، به خاطر عزت دینه. گاهی وقتا دید مقام معظم رهبر در یک مسئله خیلی اصرار دارن به خاطر اینکه عزت و شرف و کیان دینمون، مملکتمون باید حفظ بشه. ما نمیتونیم بریم حراج کنیم همه چیز رو، حق نداریم. فلذا میبایستی این دین و این مملکت و این عزت عمومی یک نگهبان بسیار بسیار خوشفکر، خوش ذهن و موقعیت شناس داشته باشه تا بتونیم عزتمون رو حفظ بکنیم وقتی کارهایی ازمون سر نزنه که خدای نکرده باعث ناخوشنودی حضرت بشه. نکته دیگری که در اینجا هست و به عنوانی که آسیب به اون میفردازیم این هستش که همیشه هم اینطور نیست که بعد از رفتار ما تهش نجات از کبر رو داشته باشه. حالا یه مثالی رو که در روایت هست این رو عرض میکنم، بعدا مثالای امروزیش هم کمی بازتر خواهم کرد. ببینید این روایت رو، یعنی ما گاهی وقتا یک عملی رو انجام میدیم به نیت این که کبرمون رو میخوایم از بین ببریم، ولی در واقع داریم تکبرمون رو اضافه میکنیم. ببینید در حدیث هست که از وصیت‌هایی که پیغمبر اکرم به ابی ذر داشتن فرمودند یا ابا ذر یکون فی آخر الزمان قوم یلبسون الصوف فی سیفهم و شتائهم یرون ان لهم الفضل بذلک. آخر الزمان یه عده‌ای میان، یه گروهی میان که اینها لباس پشمینه میپوشن چه در تابستانشون چه در زمستانشون. اینطوری خیال میکنن که ما حالا که این رو پوشیدیم بر دیگران بهتریم، یه فضیلتی پیدا کردیم. بعد از ذات میفرماند اولائک یلعنهم احد السماوات والارض، اونها کسانی هستن که اهل سماوات و زمین، یعنی تمام ملائک و هر کسی که شما فکر بکنید، دارن لعن میکنن به این آدم. صوفیه به اصطلاح، لباس صوف پوشیده، پشمینه پوشیده، ولی برای تفاخر است، برای این است که بگه من زاهدم، من کار به دنیا ندارم. حضرت میفرمان عده‌ای هستن در آخر زمان ظاهر میشن، لباس پشمی میپوشن، در زمستان و تابستان اینقدر به خودشون زجر میدن برای این که به دیگران تفاخر بکنن. حال این که اینا اینو میپوشن برای چیه؟ اسم خودشون میذارن چی؟ که ما میخواییم تکبر از دلمون بیرون بکنیم. شما لباسای رنگارنگ میپوشید، ما لباس یه جور میپوشیم، شما جنسای خوب میپوشید، من جنس بد میپوشم، من متقال میپوشم، نگاه کنید هیچ چیزی هم توش نیست، اصلا قیمتی نداره. برای این که ته دلشو که نگاه میکنه داره میگه من با پوشیدن این از دیگران بهترم. خب این که تکبر شد، این که تکبر شد، این که نقض غرض شد، این که مورد لعن قرار گرفتی. فلذا اگر انسان رفت یک لباسی رو پوشید به یک هیئتی در آمد که اون هیئت گولش زد، تو دلش اینجوری شد، یعنی از مردم قیافش رو جدا کرد، حالا دیگه تو دل خودش اینه که من دیگه الان اینجوری هم، همون بهتره که بره این لباس رو در بیاره، مثل مردم خودش رو از مردم هم بالاتر نبینه. چرا؟ چون عبودیت با این تکبر سازگاری نداره. فلذا لعن خدا یعنی عدم الرحمه. وقتی میگیم خدا لعنت کنه فلانی رو یعنی چی؟ یعنی رحمت تو ازش بردار، به خودی خود میشه لعنت. میگیم خدا لعنت کنه صدام رو، یعنی چی؟ یعنی خدایا به دید رحمت به اون نگاه نکن، به خودی خود مورد عذاب واقع میشه. خدایا رحمانیتت رو ازش بردار. انسان از اون دید رحمانیت و رحیمیت خدا مؤمن تو دور میشی، بعد میخوای چه کار کنی؟ خیلی مشکل داره میشه کار. اینها آسیبهای جدی بحث تکبره و تکبر در مقابل عبودیته. یعنی گاهی وقتا انسان با لباس صوف پوشیدن، مثلا امروزیش کلاس عرفان میره، ذکر میگه یه قیافه خاصی میگیره، حالا حتما لازم صوف باشه، هر چیزی، ولی به این لباسی که میپوشه، به این هیئتی که میگرده، خودش رو بهتر از دیگران میدونه. همه کت شلوار میپوشن، من لباس اینجوری میپوشم، یه جور خاصی رفتم اصلا دادم درست کردن برای خودم، فرض بگیری. همه یقه اینجوری میپوشن، من یقه اینطوری کجش میکنم، یه دکمه میذارم یه آخرش میزنم. مثلا نظر به کسی گروهی ندارن، هر چیزی که ممکنه باشه. رنگ لباسامونو تغییر میدیم، ولو که در شرع مقدس یه رنگ هایی بهتره، یه جنس هایی بهتره، قطعا اینطوریه، درست شد؟ توصیه هم شده تو هم اونا رو انجام بده، ولی دل خودت رو مواظب باش. آیا الان که این کار رو داری میکنی، تو دل خودت داری مقایسه میکنی که با دیگران که الان مقایسه میشن من بهترم یا نه؟ اصلا مقایسه نمیکنی. اگه مقایسه نمیکنی فبه المراد، خیلی هم خوبه. اما اگر داری مقایسه میکنی و احساست این هست که الان من یکم از دیگران بهترم، داری نتیجه عکس میگیری، برو لباس در بیار مثل دیگران بپوش، این رنگ رو عوض کن، مثل دیگران باش، این به نفعته. تو این حس رو نداری که هی مقایسه کنی خودت. اصلا فرق عزت و تکبر رو عرض کردم، یه قسمت عمدش همینه. در عزت ما کاری نداریم دیگران هستن نیستن، چه هست چه نیست. من باید مناعت طبع خودم رو حفظ بکنم، من باید عزت خودم رو حفظ بکنم، چه کار دارم دیگران چجوری هن. ولی در تکبر دائما با اینکه خودم ذلیلم در نفس خودم، دارم با دیگران خودم رو مقایسه میکنم. جنس حجابم چجوری باشه، مدل حجابم چجوری باشه. خب یه مدل حجاب معمولی بردار، برداشته یه جور خاصی درست کرده چادرها، همون پوششه ها، ولی موقع رامی رو اصلا یه جوری رامی رو خودش میگیره، احساس میکنه من دارم رو بال ملائک رام میرم، اونا دارن بین حیوانا رام میرن. مثلا این یقش اومده تو این بالا با این که وجوبی هم نداره، تو این دکمه آخری رو بسته، بعد هر وقت که میخواد نگاه دیگران میکنه یه جوری نگاه میکنه انگار شما کافرید، من مؤمنم. خب نکنی کارو، وقتی که این دکمه بستنه برای تو اینقدر ضرر داره، خب نبند. رنگش، مدلش، چیزای دیگرش، نمیگم خلاف شرع ها، اصلا خلاف شرع نیست، گاهی وقتا یه توصیه کوچولویی هم بهش شده، ولی تو دل خودتو نگاه بکن، اول دلتو اصلاح بکن، بعد توصیه شرع مقدس رو اجرا بکن. ما متاسفانه دچار این آسیب گاهن میشیم، یعنی اول نمیریم خودمون رو اصلاح بکنیم بعد بیایم این کار رو انجام بدیم، اول میریم عمل رو انجام میدیم، بعد به خاطر همین دچار فخر فروشی نسبت به دیگران میشیم و این آسیب جدی است که بدنه کار رو خراب میکنه. این تا اینجا ریاضت هایی بود که ما خودمون اختیار میکردیم، عبادت ها بود، آداب اجتماعی بود. اما مدل بعدی از عمل هایی که باعث میشه کبر از بین بره، که انشالله هیچ کدوممون گرفتارش نشیم، این هست که انسان بی عرضگی میکنه. من خودم دنبال این نمیرم که کبر رو از وجود خودم خارج بکنم، از اون طرف خدا هم که ارحم الراحمینه من رو دوست داره، خدا هم به خاطر این که من در مسیر سلوک عبودیتیم به یه جایی برسم، خب نمیشه که همینطور همینطوری خدا میخواد من رو در مسیر عبودیت یه مقداری هلم بده جلو ببرتم، خدا میاد یه کارهای قهری اجباری تو کاسه من میذاره تا من به خودی خود یه رشدی داشته باشم. من دوچار ابتلاعات دنیا میشم، دوچار مریضی میشم، دوچار مرگ و میر اطرافیانم میشم، سرطان میگیرم. دیدی؟ گاهی وقتا اینها به خاطر مریضی قلبیه که تو داری، حاضر نیستی بری درستش بکنی، دستتو به طرف خدا بلند نمی کنی، عبودیت ازت اصلا سر نمیزنه، تکبرت خیلی زیاده، خدا برای اینکه هدایتت کنه یه پس کلهی بهت میزنه، چه کار میکنه؟ یه مریضی میذاره تو کاست. میبینی بعد از اون دیگه همش داره میگه یا الله، یا صاحب الزمان، یا امیر المؤمنین. خب پسر خوب، دختر خوب، قبل از این که خدا به خاطر محبتش مجبور بشه تو رو به این ابتلاعات مبتلا کنه، خودت بیا بگو یا صاحب الزمان، خودت شما دعای توسل بخون. این پیشگیریه. خدا برای اینکه کبر رو از وجودت خارج بکنه مجبور نمیشه یه مریضی بذاره تو دامنت، یه گرفتاری برات درست بکنه. حال اینکه اون گرفتاری هم باطنش رحمته ها، باطنش رحمته، ولی علتش تویی، علتش اون تکبریه که در وجودته. فلذا انسان باید در این سلوک معنوی حرکت بکنه. بله اگر خدا انسان دوست نداشته باشه، میبینی همه چیز رو برات جور میکنه، میگه فلانی رو نگاه کن مریضم نشد، صدام تا آخر عمرش مثلا فرض بگیردم شده بود، مریضی های عجیب و غریبی داشت. بله مثلا ببینید هیتلر این همه چی داشت، کدوم مریضی چطور؟ میگیم خب عزیز من، اون خدا قصد هدایتش هم نداشت، ولی تو رو قصد هدایت داره، با نظر رحمتش این مریضی رو برای تو گذاشته. ببینید حدیث رو، توی همون خطبه‌ای که خطبه 192 یه فرازش، فراز 24م این خطبه رو که نگاه کنید این هست از حضرت امیرالمؤمنین که خداوند این بندگانش رو به انواع شدائد گذاشته و یتعبدهم به انواع به اون چیزهایی که باید درش سعی و کوشش بکنن و اون مکارهی که در زندگیشون ایجاد میشه، همه اینها به خاطر چیه؟ این شدائد برای چیه؟ این مجاهدت ها کوشش ها برای چیه؟ این مکارهی که در زندگی انسان ایجاد میشه، اون چیزهایی که تو خوشت نمیاد مثل مریضی ها، مثل ابتلاعات، اینها برای چیه؟ اخراجن لتکبر من قلوبهم. این اسباب این هست که تکبر رو از وجود شما خارج بکنه. خب خودت انجام بده، اگر خودت انجام ندادی خدا دست به کار میشه. چرا؟ چون دوستت داره. نگو چرا فلانی ها اینجور نمیشن، چون خدا اونا رو اندازه تو دوست نداره. ولی اگر تو خودت دست به کار بشی و کار رو انجام بدی، دیگه خدا این اطلاعات اینجوری رو برات نمیگذاره. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. خداوند اینجوری میگذاره تو کاسه آدم، بعد ابتلا برات ایجاد میکنه، آزمایشت میکنه، ببینه حالا چه جوری جواب میدی، آیا حاضری یه حرکتی در وجود خودت ایجاد کنی یا حاضر نیستی. فلذا انسان قبل از این که بخوان مسیرهای اجباری رو براش در نظر بگیرن، بهتر این است که خودش دست به کار بشه و کارش رو خودش انجام بده. فلذا این هم یه نکته است و یک آسیب جدی در بحث تکبره. یه وقتی انسان میخواد جلوگیری بکنه از این طرف پشت بون نیفته، از اون طرف به یه کسی میگن آه برو عقب میفتی، آه اینقدر میره عقب از اون بر میفته. نه باید وسط پشتمون بیستی، نه این بر خیلی لبه بیا که دوچار تکبر بشی، نه اون طرف خیلی برو که عزتتو از بین ببری و خراب بکنی. انسان بایستی خط وسط رو پیدا بکنه و حرکت بکنه. نکته بعدی که در این باب میخوایم تذکر بدیم این که دو سه بار هم این رو اشاره کردم، اینجا دیگه موضوعاً بهش میپردازم. انسان به اسم اینکه میخواد تکبرش رو از بین ببره، تن به خدمت و نوکری دیگران نده. خوب دقت کنید، انسان خودش رو ابزاری برای اینکه دیگران مراد بازی در بیارن نذاره. ابزار اینطوری نباشید. یه وقتی گفتم خرج راه دیگران نشید. شما عزت دارید، هیچ کسی اجازه نداده شما عزت خودتون رو پایمال کنید. میری یک جایی بدون هیچ حجت شرعی انسان رو سرزنش میکنن، فحش میدن، چه میکنن، بعدم همش طاقت میاره، میگیم خب چرا این طاقت رو میاری؟ میگه خب ایشون استادمه، خب کی اینو گذاشته خضر راه تو باشه؟ حضرت موسی خدا براش خضر راه گذاشت، برای تو کی گذاشت؟ میگه من آقا دو سه بار صحبت‌های ایشون رو شنیدم، فلانی و فلانی هم گفتن خوبه. خب این که حجت نمیشه، تو عزت خودت رو حق نداری اینطور پایمال کنی. عزت از آن توست، برای جایی که عزتت رو حفظ کنه. بله تکبر باید از وجود تو خارج بشه، نه به قیمت از دست دادن عزتت، باید مرزهای عزت نگهداری بشه. فرضا تمام عزیزانی که بعدها هم صحبتهای من رو میشنوند و با افرادی الان مرتبط هستن، اولا اون شخص باید داعی الالله باشه، نه داعی الی نفسه. اگر دیدید به خودش توصیه میکنه ازش جدا شید. این یک. دوم، اگر دیدید ولو داعی الالناس ولی مرزهای الهی رو میشکنه و عزت تو رو لطمه میزنه، رهاشید، برید جایی دیگه. و نکته اساسی در اون این هست که حجتی رو از ناحیه حق متعال یا از ناحیه حجت الله علی خلقه داشته باشید که من باید به ایشون تسلیم باشم. اگر اینجوری بود باشه چشم، مثل حضرت موسی که دستور داشت از ناحیه خداوند که از خضر تبعیت بکنه و میخواست یک رشدی برای خودش ایجاد بکنه. بله، هر کسی در مقامی که هست قابلیت رشد داره، همه دارن و نیاز به خضر راه دارن، این رو هم قبول داریم. ولی اون خضر راهی که خداوند برای همه ما قرار داده و در دسترس ماست و ما هر لحظه می توانیم با او ارتباط ایجاد بکنیم، اون مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمانه. او هست که عزت ما رو رعایت میکنه. اگر از ناحیه حضرت کسی رو به تو معرفی کردن، خب بفرمایید، ولو به یه رؤیای صادقه باشه، که حضرت فرمودن من رعانی فی النوم که من رعانی، در جای دیگه فرمودن فقط رعانی، هر کسی در خواب ما اهل بیت رو ببینه، من رو ببینه، واقعا من رو دیده. جای دیگه هم گفتن مثل کسی که من رو دیده. حداقل یه حجتی انسان داشته باشه که امام معصوم خودش رو معرفی کنه، بگه من امام زمانتم، این فلانی رو در این حد ازش حرف بپذیر، نه با یه سخنرانی گوش دادن. بله کلیات دین تا اون موقعی که دید با خطکش امام زمان درسته، انسان پشتیبانی میکنه. ولی ما خطکشمون کیه؟ امام معصومه. نه اینکه این شخص میخواهد امام معصوم رو هم برای ما مشخص کنه ترکیبش چجوری باشه. تا دیدید پا به این محدودها داره میذاره، رها کنید. امام معصوم خطکش است، او میزان است، اوست که باید مشخص بکنه کی خوبه کی بده. او معروف است، او نفس معروف است، نمیشه دیگران بیان برای ما خط نشون بکشن که ما چارچوب‌های ولایت برای ما مشخص و محرزه. اگه کسی اومد پا گذاشت به این قسمت‌ها، انسان میبایستی ازش دور بکنه. الا اینی که گفتم یه چنین مسئله‌ای باشه که از ناحیه خود حضرات مثلا کسی معرفی شده باشه به یه شخصی، اگر بشه، اگر شده باشه، اون موقع حجت تمام. و طبیعتا اون شخصی رو که حضرت معرفی میکنن پا به دائره محرمات نمیگذاره، ایش وقتی عزت تو رو از بین نمیبره، حواسش هست تکبر رو چجوری از وجود تو خارج بکنه. دستورات شرعی میدن، ریاضات شرعی میدن، نه که بهت بگن برو یه کار حرامی انجام بده برای اینکه تکبر از وجودت خارج بشه. یک انسان متشخص اجتماعی رو من اینا سراغ دارم در بعضی از فرقه ها، یک ریاضت های عجیب و غریب، بابا اگه دکتر تو همین شهر خودمون همه هم میشناسنش، بعد بهش میگن برو سر پمپ بنزین فلانجا بیست گدایی کن، میگه خب برای چی؟ میگه برای تکبر از وجودت بره بیرون. تو حق نداری عزت و شؤونات اجتماعی این رو بشکنی. اگر عرضه داری و استادی، یه جوری با حفظ شؤونات این رو چی بکن؟ اصلاحش بکن. کلی درس خونده، کلی زحمت کشیده به اینجا رسیده، تو یه دفعه میخوای اینجوریش کنی؟ این کجاش شرعیه؟ پس عزت کجا رفت؟ نه، امور موهومه، انسان نباید تن بده به اینها، خیلی بده. نکته بعد، در انتهای این بحث ایاک نعبود، با توجه به این آیه شریفهی که در همون بعد و امر هم قرائتش کردیم که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که این الا لیعبدون نه هست، نه الا لیعبدون، نه نگاه بکنید، نونی که آخر جمع قرار میگیره و نون مجموع و ما به التحق ففتح و قل من بکسره نتب، و دیگه یعبدون نه، ولی اینجا میگه یعبدون نه. حالا این در ادبیات عرب یک فعل و انفعالاتی درش صورت گرفته، اصلا محل بحث ما در این کلاس نیست، چیزهای هست شده، چیزهای آمده. یعنی نی، یعبدون نی، یعنی من خلق نکردم جن و انس رو مگر برای این که مرا عبادت کنند، که گفتیم یعنی معرفت پیدا بکنن. انسان باید دنبال اون کار بیفته. خب حالا که اینجور شد، یعنی انسان برای عبودیت و معرفت آفریده شده، این عبودیت و معرفت رو طبق این روالی که تا الان فهمیدیم، همین مباحث تکبر و اینها رو که گفتیم، کی برای ما بیان کرد؟ خدا از ناحیه کی این مسیر هدایت رو به ما نشون داد؟ غیر از اهل بیت بود؟ فلذا مسیر هدایت خود اونها هستند. انسان برای این که به عبودیت برسد، باید تسلیم اوامر اهل بیت باشه تا بتونه به عبودیت برسه. این نکته اساسی است. اگر کسی تکبر کرد و اساساً اهل بیت رو قبول نکرد، یا اینکه گفت من قبول میکنم ولی از اون طرفش اوامرشون رو، نهی‌های اونها رو عملی نکرد، اون در مسیر عبودیت کامل قرار نمیگیره. اون کسی که اصلا قبول نمیکنه که اصلا در عبودیت نیست، اون بیرونه، اصلا کاری نداره. چرا؟ چون حاضر نیست مسیر الهی رو رعایت بکنه. من انشالله تو این آیه بعد که اهدنا الصراط المستقیم، اونجا تو بحث صراط مفصل بحث خواهم کرد که اصلا اساس صراط مستقیم یعنی اهل بیت. اما عبودیت هم احراز نمیشه بدون اهل بیت، چون بزرگترین تکبر رو عرض کردم اون هست که خلیفه خدا رو قبول نکنی. خب تو میشی در مقابل خدا، خدا میگه این رو قبول کن، از این پیروی کن، تو میگی من نمی کنم. چه عبودیتی؟ چه ایاک نعبودی؟ اصلا وجود نداره، تو احراز نکردی. اگر هم حتی اومدی قبول کردی، گفتی خب ایاک نعبود، من حاضرم امیر المؤمنین رو به عنوان امام اولم، همینطور تا امام اثنی عشریه، درست شد، من نه هر کاری دلم بخواد میرم انجام میدم، باز هم در عبودیت تو لنگی است، ولی مثل اون نیستی، ولی لنگی داری. به اندازه ای که حرف گوش میکنی و تسلیم هستی، تو در عبودیت قدم داری. فلذا مسیر عبودیت از مسیر ولایت میگذره. انسان نباید از این ولایت روی گردان بشه و الا از مسیر عبودیت روی گردان شده. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا از خودت استعانت میجوییم که این عبودیت رو از همین مسیر تسلیم به اهل بیت برای ماها فراهم کنیم. انسان میبایستی تسلیم به خلیفت الله، وجه الله، ید الله، عین الله باشه که او امام معصوم است. و امروز ید الله، وجه الله و خلیفت الله امام زمانمون، امام عصر و زمان هست، مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. و اما نکته آخر در بحث ایاک نعبد که گفتیم به صیغه جمع آمده، تمامی موجودات دارن همراهی میکنن، این نکته آخره. ما گاهی وقتا از تمامی موجودات عقب میفتیم، یعنی هر آنچه که در آسمان ها و زمین هست دارن عبادت حق میکنن، در مسیر عبودیتن. الان دیگه عبودیت خوب فهمیدیم یعنی چی، هیچ تکبری ندارن. اونها یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه در آسمان ها و زمین است همه اینها در مسیر عبودیتن، اما ما به اختیار خودمون مسیر اونها رو انتخاب نمی کنیم. اینم گل سرسبد معنیش معلوم شد. گل سرسبد آفرینش یعنی چی با این معنا؟ اصلا این چه صحبتیه که ما کل نوع انسان رو برداریم بگیم آقا گل سرسبد آفرینش؟ این چنین چیزی نیست. گل سرسبد آفرینش امام معصوم است، انسان کامل امام معصوم است. اوست که مسیر عبودیت را میداند و خودش مسیر عبودیته، او الگوی مسیر عبودیته. اوست که هر کسی پشت سر او حرکت بکند به عبودیت میرسد. یوم ندعو کل اناس به امامهم، در روز قیامت هم وقتی که میخوان عبودیت رو بسنجن امامها رو جلو میگذارن، نگاه میکنن ببینن کی دنبال امام عبودیت بوده. از انسان نمیتونه مسیر دیگری رو برای خودش انتخاب بکنه و به این هدف برسه. معلومه مسیرها مختلفه اما یکیش به اینجا میرسه. انسان باید همراهی کنه با خلقت تا بتواند به مسیر عبدهو برسه، خودش رو نزدیک به این مسیر بکنه. حافظ قشنگ میگه در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن، شرط اول قدم آن است که مجنون باشه. شرط قدم اول آن، یعنی اولین قدمی که تو میخوای بذاری اینه که مجنون باشی. یعنی چی؟ یعنی تکبر نداشته باشی، دلتو داشته باشی، داده باشی به خدا، یعنی به ولی الله الاعظم، به همون کسی که خدا قرار داده گفته اگه دلتو به این سپردی. هر کس این رو دوست داشته باشه منو دوست داره، هر کسی این اذیت کنه منو اذیت کرده، ها یعنی این شرط اول قدمان است. همه عالم مجنون این لیلی هن، تو بیشتر از همه داد میزنی، کمتر از همه مجنونی. فلذا مسیر عبودیت این هست، همه هستن تو این دایره، همه هستن در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن. ما خیلی وقتا دچار چیزهای دیگری میشیم، فکر میکنیم لیلی اینه، فکر میکنیم لیلی اونه، درک نمیکنیم باید بری در خونه حضرت رو در بزنی، فکر میکنیم این، فکر میکنیم اون. حالا بعد یا خیلی اشتباه کردن مثل وهابیتی که کلن رها کرد، اصلا یه جای دیگه توی بیابونی داره میره. بعضی ها اومدن وسط یه دفع شدن مثل این مسیرهای بابیت و فلان، اینا دوباره زدن وسط بیابون رفتن از او بر. عده دیگه دوباره اومدن اینجا امام زمان ول کردن، شدن مرید این مرید اون، این دستور میده، این چه کار میکنه، این حلالو بهش معرفی میکنه، حرامو معرفی میکنه. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، دوچار دعوت به نفس این و اون شدن. فلذا خطرهاست در آن، خطرهاست در آن. مسیر مستقیم پیدا کردن به خدا قسم که سخته، به والله قسم که سخته. انسان تو مسیر که قرار گرفت بعد خطرها شروع میشه. اینقدر افرادی پیدا میشن دعوت به نفس میکنن، هی میگه من من من، وقتی که باش صحبت میکنی داره دعوت به امام زمان میکنه، چه میکنه چه میکنه، تهش در میاد این کلی مطامع داره، اگه مطامع خودش جور نشه ما بقی شعار بوده. این قدش راسته، این قدش دروغه. اون کسی که همش صداقت خود امام زمانه، اون کسی که همش حق و حقیقت خود امام زمانه، و انسان به اندازه‌ای که از وجود ایشون بهره ببره به عبودیت رسیده. نقطه عشق نمودم به تو، هان صرف مکن. این راه و رسم عاشقی و عبودیت همینه. حواست باشه از مسیر خارج نشی، ورنه چون بنگری از دایره بیرون باشی. وگرنه اون موقعی که دیگه فبصر و کل یوم حدید، اون روزی که دیگه میتونی نگاه کنی، چشم تیزبین میشه، همه چیز رو میبینی، پرده رو از عالم بر میدارن برات نگاه میکنی، میبینی همه در دایره عبودیت بودن، همه با وجه الله الاعظم بودن، همه سر و سری داشتن با ایشون، اما تو از این دایره عبودیت که همه داخل بودن تو بیرون بودی. ورنه چون بنگری، یعنی وقتی چشمت رو باز بکنن و بتوانی ملکوت اشیاء رو ببینی، که اون موقع بعد از مرگت هست، حالا اوهدی از اولیا هم هستن که همینجا هم چشمشون باز هست، خب اونها مشکلی هم نداشتن. ورنه چون بنگری از دایره بیرون باشی. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی ره زکه پرسی چه کنی چون باشی. خیلی سخته. اگه کسی یه تیکه مسیر رو رفته باشه میدونه چی میگم. اگه کسی یه تیکه مسیر رو رفته باشه میدونه که چه سختی هایی در این کار هست و چه مهلکه هایی در این مسیر هست و چه افراد عجیبی با چه قیافه هایی با چه صحبت هایی در این مسیر هستند که همه اونها یک هدف دارن، حالا خواسته یا ناخواسته، که تو رو از مسیر حقیقی که مولا و سرورت حضرت صاحب الزمان جدا میکنه. همه اونها ابزاری هستند برای اینکه تو در مسیر مستقیمه نباشی، اون مسیری که تبیین شده است، مشخص شده است، روشنه. فلذا انسان داعی الالحق باشه، داعی الی وجه الله باشه و سعی کنه خودش رو به اون مقامی برسونه که دائما حضرت رسول خدا رو به اون یاد میکنیم، در تشهدمون، در اذانمون، در اقاممون دائم میگیم که اون عبد خداست، او رسول خداست، رسول خداست، عبد خداست. شهادت میدیم در نمازمون، در اونجایی که در معراج حق قرار گرفتیم میگیم شهادت میدیم به این که او عبده و رسوله. یعنی اونجایی هم که میگی رسوله یعنی چی؟ یعنی قبلش، قبل از اون عبودیت رو احراز کرده. فلذا در اقامه و در خدمتون که عرض کنم اذانمونم که شهادت به رسالت میدیم، در واقع داریم شهادت به عبودیت حضرت میدیم، چون مقام عبده اول باید احراز بشه تا بشه رسوله. عبده و رسوله عبودیت داشت، مقام عبودیت رسیده بود و این نماز معراج مؤمن است. همونطوری که وقتی میخواست خدا رسول خودش رو به معراج ببره، با وصف عبدهو بردش به معراج، و انسان با وصف عبدهو نمازش میشه معراج. غیر از این نمیشه با عبودیت. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک و منزه است اون خدایی که شبانگاهان حرکت داد عبدش را، عبدش را از مسجد الحرام به مسجد الاقصا، و اون حرکت معراج رو شروع کرد. اول عبده، انسان میبایستی که مسیر هدایت رو برای خودش احیا کنه، بشناسد و دنبال بکنه، که عرض شد این مسیر هدایت چیزی نیست به جز این که انسان تبعیت داشته باشه از خلیفت الله، از عین الله. فلذا ایاک نعبد، یعنی خدایا این خلیفه‌ای که تو علل خلق اجمعین قرار دادی، مولا و سرورمون صاحب الزمان که امروز امام زمان است، خدایا ایاک نعبد، من میخوام عبودیت به درگاه تو را داشته باشم به وسیله فرامین و دستوراتی که تو از ناحیه خلیفه خودت برای من میدهی، عبودیت این نستعین، یعنی این که فقط از تو میخواهم که در این مسیر پرخطر مرا یاری کنی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.